سید امیر منصوری هستم، متولد 1360 در شهر تهران. خانواده ما ساکن عراق بصره بودند که قبل از انقلاب، یعنی بعد از اینکه امام رحمت الله علیه به عراق اومدن، پدرم وارد عرصه جهاد میشه که با داییم آشنا میشه و با دوستای مجاهد دیگش که از طریق شهید صد آشنا میشن که بعد از اون محکوم به اعدام میشه. بعد از محکومیت به اعدامش از مرز زمینی وارد کشور کویت میشه. بعدش پدرم دمدمای انقلاب بود که وارد ایران میشه. انقلاب تازه شکل گرفته بود که میفرسته دنبال مادرم. بعد از اینکه جنگ تحمیلی شروع میشه، پدرم همراه با دوستاش دیگه میرن تو جبهه ها شرکت میکنن که تصمیم بر این میشه که یه نیروی عراقی تشکیل بشه که از خودش سازماندهی باشه، یه نیروی مقابل منافقین خلق به اسم سپاه بدر. سپاه بدر که تشکیل میشه، یعنی با همکاری پدرم و شهید دقایقی تشکیل میشه این سپاه، صرفاً برای عملیات داخل، یعنی برنامه ریزی میکرد که بعد از اینکه احساس نیاز توی جبهه ها زیاد میشه که عملاً وارد جبهه ها میشه، وارد درگیری ها میشه همراه با بقیه رزمنده های ایرانی. بعد از درگیری ها و تشکیل سپاه بعد، پدرم به فرماندهی پادگان توی گیلان غرب منصوب میشه. با مادرم درد دل میکرد، ناراحتیش این بود، میگفت چرا لای دوستام همیشه شهید میشدن دوستام، من تک نفر وای میسادم، یعنی زنده میموندم. این پدرمو خیلی اذیت میکرد. پدرم همیشه دنبال شهادت بود. توی عملیات های مختلف که صدام خدا لعنتش کنه شیمیایی استفاده میکرد توی جنگ، پدرم تو چند منطقه شیمیایی شدن، منتقل شد بیمارستان که ایشون فوت کردن. بعد از اینکه پدرم به رحمت خدا رفت، تحصیلاتم من تو رشته الکترونیک، یعنی رشته تحصیلیم رشته الکترونیک بود. بعد از سقوط صدام سال 82 بود که برادرام تصمیم گرفتن که برن عراق. برادر بزرگم که تو سپاه بعد بود، وقت از اینکه وارد عراق شد، دو برادر دیگه هم رفتن عراق. من اون موقع تکنسین کارخونه بودم، توی یکی از این شرکای صنعتی بودم، اونجا فعالیت میکردم. توی کار که کار میکردن احساس نیاز کردم برای کسی که الکترونیک بلد باشه و برای اینکه از این بمبای کنار جاده برای آمریکایی‌ها میساختن، چند سری از من درخواست کردن که من برم باشون. اومدن روک صحبت کردن که آقا مثلا ما به این کار نیاز داریم، موقتا بیا با ما. منم رفتم باشون موقتا که کار کنم، توی کار موندم، دیگه نرفتم تو کارخونه. بعد از اینکه وارد کار شدیم، یه سری دوره‌های آموزشی رو گذروندم که علاقه زیادی به تکتیر اندازی پیدا کردم. اون موقع توی فعالیت‌هایی که انجام دادیم بر علیه آمریکایی‌ها، نیاز شدید به تکتیرانداز متخصص داشتیم، کسی که بتونه فکر دشمن رو بخونه، علیهش فعالیت هم بکنه. دوره‌های آموزشی خیلی سختی هم گذروندیم، عملیات‌های زیادی رو داشتیم بر علیه آمریکایی‌ها که بعدش خودم بعد از خروج اشغالگرا از عراق وارد عراق شدم و شروع کردم به آموزش دادن نیرو.
زمان قدیم وقتی می جنگیدن، زناشون رو می بودن تو جنگ. زناشون رو که می بودن جنگ، تو عقبه نگه می داشتن زنا که از دور شاهد جنگ باشن، که مرگ وقتی می جنگه زنها از دور نگاه میکنن، مرد خجالت بکشه عقب نشینی کنه و همین دل شیر پیدا میکنه که بیشتر به جنگه. توی همین درگیری بعضی وقتا خیلی دوست داشتم مادرم شاهد من باشه، نگاه کنه که مثلا پسرم اینه، اینجور می جنگه.
بعد از خروج اشغالگرا از عراق، مسئله سوریه باز شد. ما اولین نیروی شیعی که وارد سوریه شدیم. اونجا تخصص من، کار من خود قناصه بود. شرایط اونجا تو درگیرهایی که داشتیم، درگیرهای خیلی بسیار نزدیکی بود و کار تکتیر اندازی اونجا سخت بود، به خاطر اینکه تجهیزاتی که ما داشتیم خیلی تجهیزات کمون، خیلی تجهیزات ضعیفی بود. مثلا ما تعداد تیر که من در اختیار داشتم نزدیک به فقط 30 تیر قناصه بود. دوربین حرارتی خیلی باب نبود موقع استفاده ازش، به همین دشمن نمیدونست دقیقا این چی هست، این چیه، تو اون تاریکی میتونه ازش چه سلاحی که این تاریکی دقیق میزنه. اهمیت این دوربین خیلی برای همه آشکار شد که این دوربین چه اهمیتی داره. دشمن رو فلج کرد توی درگیری ها. دشمن هیچ کاری نمیتونست بکنه، چون نه تو روز میتونست فعالیت کنه و نه تو شب به خاطر این دوربین میتونست فعالیت بکنه. نابور حراری، هذا نابور حراری، هذا نابور صنع ایرانیه، صنعت فی جمهوری الاسلامیه و خاص للسلاح. هذا السلاح، السلاح الحراري، مو فقط يكشف لك النقطة، يعني هذا السلاح أي شيء جسم حار يبين عليه. بعد از این که درگیری‌ها توی عراق شدت گرفت، گردان سید الشهدا با این گودان، چون در سوریه فعالیت میکردم، توی عراق مسئولیت آموزشش رو به عهده گرفتم. شروع کردم به آموزش نیروها توی عراق که اونجا پادگان آمریکایی‌ها در اختیار ما قرار گرفت. اسم این پادگان به اسم پادگان امام حسین تغییر اسم دادیم.
قوتمون عسکریه، یادون به اون خلال های مفتم، بس بالحقیقه های اغلبیت فیلم احنا بنقدر نصنع هذا الفيلم، ولا يقولون يبينون روحهم للعالم، بينما احنا القوة الأولى بالعالم، احنا شغلنا يختلف، احنا عملنا نختلف. يعني هم يقولون يبينون هذا، يعني يقولون يعيدون هذا الكلام للعالم، يعني احنا أحسن من عندكم العسكري.
شو كادين بآموزش نيروهاي مردمي که تا حالا خیلیاشون سلاح هم نگرفته بودن دستشون، فقط اعتقادشون بود که اونا رو آورده بود برای جهاد. یه خود شروع کار خیلی سخت بود، اما بعد از اینکه نیروها پخته تر شدن و وارد درگیری ها با داعش شدن و زیرکی و هوش دشمن رو هم دیدن، نیروهای ما خبره تر شدن، وارد دوره‌های تخصصی تر شدن که قدرت بیشتری رو نسبت به گذشته پیدا کردن. اعتقادم بر اینه وقتی خودم آموزش میدم، خودم باید تو صحنه باشم.
هذا سلاح صناع ایرانیه و هذا السلاح كذلك صناعة إيرانية، يعني من موديل روسي. حسين نصرت خدا بیاموزتش. رفته بودیم عملیات توی منطقه حسینیه، بعدش یه فلش رو بردم، گفتم حسین فلش رو بذار تو ضبط گوش کنیم. فلش از این فلش های چیز سینه زنی اونا بود. بهم گفت سید این چیه فلشه؟ گفتم سینه زنیه. اوه بابا جمع کنید این کارو، این چه کاریه؟ تو میدونی الان اگر این فلش رو روشن کنیم بچه مثبت بشیم اینا، همینجا شهید میشیم. گفت سب کن زبط گذاشت، آهنگ زد، آهنگ روشن کرد. الان به افتخار حسین
تو دل این قصد
زمان جنگ ملت آهنگران گوش میکردن، نسل جدید محسن چاوشی گوش میدن.
حس میکردم که باید با نیرو باشم. به خاطر همین توی چندین درگیری شرکت کردم با خود نیرویی که آموزش دادم توی مناطق سامرا، توی منطقه بجی شرکت کردم. توی عملیات آخری که توی بجی بود به یک تکتیرانداز نیاز پیدا کردن که فرستادن دنبال من. ما رفتیم سلاحمون هم محور کردیم، بعد از هم محور کردن سلاح رفتیم منطقه سنیه. خبر دادن که سه تا داعشی الان که جسدشون اینجاست. ما الان داریم میریم کمین براشون که وقتی اومدن جسد رو ببرن بزنیمشون. وقتی وارد شدم دیدم منطقه اصلا جایی کار کردن تکتیرانداز نیست، برای همین مجبور شدم به یه منطقه دورتری برم که مسلط باشه، بازم به همون قسمت وسط دوتا خاکریز که تونستم از اونجا فعالیت بکنم و اون رو مورد هدف قرار بدم.
پیش من غیر قانونی اومدی، نمیتونم کاری برات بکنم، فقط تا اونجایی که میتونم باهاتم. خدا نکنه عزیزم، نیست محتاجیم بدار فدات یا علی. فیسبوک با هم صحبت کرده، بهم میگه میشه من به شما ببندم؟ گفتم تو نمیتونی بیای، ممنوعه بیای، پاشی بیای اینجا. من گفت من الان اونجام. گفتم کجایی؟ گفت من جوف استخرم. گفتم جوف استخر کی بودته؟ من کلید کرده، بهم میگه میخوام بیام با تو، میخوام پیش تو باشم. مسئولیت داره. خیلی ها میان اینجا التماس میکنن که برم، خیلی ها. بعضیش انقدر دیگه پیچن، دیگه آدم نمیتونه ازش بپیچه.
توی منطقه بیجی به ما مأموریت دادن که یه منطقه راهبردی و یه جاده راهبردی بین بیجی و رمادی، مسیر امداد داعش، این مسیر رو یه نقطه‌ای که مشرف به اون مسیر بود ما بریم تصرف کنیم و اون منطقه رو در اختیار بگیریم که اون مسیر راهبردی رو قطع بکنیم. چون ما اطلاعات کافی درباره اون منطقه نداشتیم و نمیدونستیم دقیقا اونجا دشمن چه قدرتی داره، مجبور بودیم یه نیروی پیشقراول رو ببریم اونجا که اول قدرت دشمن رو بسنجیم که ببینیم چه قدرتی داره تو اون منطقه، بعد چه امکاناتی اونجا لازم داریم، به چه چیزایی نیاز داریم که بتونیم اون خط امداد رو ببندیم. توی حرکتمون به سمت اون منطقه‌ای که می‌خواستیم ورود کنیم، چون نمی‌تونستیم از خیابون اصلی وارد بشیم، مجبور شدیم از کشتزارا وارد شیم و زمین‌های زراعتی وارد بشیم. برای همین حدس بر این بود این منطقه که وارد بشیم پاک باشه از تله‌های انفجاری، اما تو ورودمون توی این منطقه دیدیم کاملاً تله‌گذاری شده و برای همین سرعتمون توی پیشروی توی عمق دشمنو خیلی سنگین‌تر کرد، سرعتمون خیلی گرفته شد و خیلی وقت بیشتری خواست تا این یک کیلومتر و نیم رو ما بتونیم تصرف کنیم و وارد پمپ بنزین بشیم. از ورودمون به پمپ بنزین رفتم یه شناسایی بکنم از منطقه‌ای که وارد شدیم. بچه‌ها رو من مستقر کردم داخل ساختمون، چون امترین جا تو اون منطقه اون ساختمون اصلی پمپ بنزین بود. بعد از این که رفتم برای شناسایی، دیدم دشمن خندق زیاد درست کرده بود سمت هم پمپ بنزین هم مسیری که میره برای قسمت پالایشگاه و سمتی که میره سمت منطقه سنیه، کلن خندق ایجاد کرده بود که توی شناسایی قبلی این منطقه شناسایی نشده بود این خندقا. که توی این وضعیت تصمیم گرفتم که بچه ها رو تو اون منطقه منتشر کنم، خاکریزی که اونجا بود، و نیروی کمکی درخواست بکنم که نیروی کمکی بیاد، چون ماشینای داعش وجود ما رو احساس کردن، داعشی ها وجود ما رو احساس کردن و ماشین و تیربارشون به سمت منطقه ما می اومد.
حسب
تو همین حین که ما اومدیم و درخواستم دادیم برای اینکه نیروهای کمکی بیان، نیروهای داعش از سمت شمال و غرب و جنوب ما کلن محاصرمون کرد به حدی که ما نمیتونستیم به عقب برگردیم، نه اینکه نیروهای کمکی بتونن برای ما بیان. به خاطر همین چون ما فکر نمی کردیم زمان این عملیات طولانی بشه و فکر می کردیم مدت کوتاهی ما اون منطقه رو تصرف کنیم و نیروهای ما تو اون منطقه مستقر بشن، با خودمون آب و غذا نیاوردیم. به خاطر همین چون طولانی شد و مسیرم طولانی بود و هوا خیلی گرم بود، بچه ها تشنه شدن، فشار گشنگی بهشون اومد و مسیرم بسته بود که نیروی امداد بتونن آب و غذا بیارن برامون. برای همین شرایط برای جنگیدن خیلی سخت‌تر شد. چون دیدم نیرو هم وضعیت روحیشو داره از دست میده، هم وضعیت جسمانیش دیگه مساعد نیست برای درگیرها، رفتم که بهشون سر بزنم، یه خود از حالت معنویشون رو ببرم بالا و باشون صحبت بکنم و اینا. تو همون حین که احساس کردم پاهم گم شد و نتونستم روی پاهم وایسم، اما با اینکه نیروام حس نکنن که من زخمی شدم، سعی کردم یه چند قدمی رو برم جلو که بعدش سرم گیج رفت و نشستم، که بعدش نیوا متوجه زخمی شدن من شدم. بعضی که نیوا فهمیدن که من زخمی شدن غیرتی شدن، آتیششون سمت دشمن بیشتر کردن، از سنگرا اومدن بیرون. درگیری ها خیلی شدت گرفت، یعنی شکل درگیری ها خیلی شدت گرفت و درگیری بازتر شد که یکی از بچه ها بازم توی هم درگیری ها مجروح شد، که توی این فرصتی شد برای اینکه نفربر مسیرش باز بشه و سمت ما اومدن تا نیروهای ما رو بکشن.
به ما پول میدن، هیچ کس این کارو نمیکنه که بخواد زندگیشو معامله کنه، که در مقابل هر مبلغ از دلار باشه که بخوام زندگیمو معامله کنم. انقدر این دنیا پست هست که کل دنیا رو به هم بدن، حاضر نیستم بچه‌مو بدون پدر بذارم و برم. یعنی مسئله مادی، برای قضیه مادی ما نیومدیم، برای مسئله اعتقادی اومدیم. خیلی از جاهای این کار ما خودمون خرج کار رو دادیم تا کار خرج ما رو میده. من مهندس الکترونیکم و مطمئنن پولی که از مدرک تحصیلیم در بیارم از پولی که الان دارم میگیرم خیلی بیشتر خواهد بود. خدا رو شکر وضعیت جسمانیم خیلی بهتر شد بعد از اینکه پام تیر خورد، تونستم بهبودی کامل رو به دست بیارم. ان شاءالله اگه خدا بخوادم دارم میرم عراق.